ان ازدياد حوادث ما كانت عنه مسألة انه نوات الدافة مثلا اتفانه باقي انه قدر بسيط تجمع الرانية بشم انه ميقين متوجم جنك ايه ما مسألة شيه
بالي بلي
هم تجيب شو عارف كذان بغتي معسسي با جان و مال مردم سرکار داره.
پس آقای مهندس ضعف در تشکیلات اداری شرکت راه آهن که از عوامل اصلی است در بروز خطاها در خطوط حمل و نقل ریلی به تعبیر و به بیان شما و البته در کنار اون ارتقای بحث ایمنی فنی و دانش کسانی که در این حوزه فعالیت میکنن که البته برنامه ما اجازه نمیده که وارد این بحث بشیم که چطور میشود راهبر جذب کرد چه آموزش‌هایی باید ببینن. به هر حال همه اینها در کنار هم میتونه به ارتقای ایمنی خطوط ریلی کشورمون کمک کنه، اون هم در شرایطی که در دنیا در بیشتر کشورها خطوط راه آهن دیجیتالی شدن و هنوز ما در ساختار و تشکیلات شرکت راه آهن دچار مشکل هستیم. سپاس، خیلی ممنونم از شما آقای مهندس حشمتی.
خواهش می‌کنم. من ذهن تایید فرمایش شما که کاملا صحیحه، باید ما علوم دیگران رو بگیریم در راه هم پیاده کنیم تا به اون چیزی که شما فکر میکنیم برسیم.
سپاس، ممنونم و شبتون بخیر. خداحافظ. خواهش
میکنم. قربونش.
سیاست های زیست محیطی و سلامتی، سیاست های یارانه ها و سلامت، قانون گذاری و سلامت، عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت، مخاطب خاص.
خیلی ممنونم از توجه تک تک شما شنوندگان گرامی به برنامه مخاطب خاص. همچنان در خصوص ایمنی حمل و نقل ریلی کشورمون صحبت میکنیم. بعد از این نکته رو هم خدمتتون عرض کنم که استاندارد اولیه خطوط ریلی کشور ما برمیگرده به سال 54 که یک شرکت دانمارکی برای توسعه خطوط ریلی کشورمون استانداردی رو تدوین کرد. با همین مقدمه گفتگوی خودم رو آغاز میکنم با آقای مهندس خلی نژاد، کارشناس ارتباطات حمل و نقل. آقای مهندس خلی نژاد، عرض سلام و وقت بخیر داریم خدمتتون.
سرکار خانم شهبازی، من هم خدمت سرکارادی و شنوندگان خوب برنامه مخاطب خاص سلام و عرض ادب دارم. آرزوی سلامتی برای همه هموطنان هستم.
ممنونم. اگر بلندتر هم صحبت بفرمایید که عالی میشه. آقای مهندس خلی نژاد، خب ما قبل از شما با دو بزرگوار دیگر گفتگو کردیم و از زبان این دو بزرگوار شنیدیم که خطوط ریلی ما در بحث ایمنی افزایی با چه مشکلاتی دست و پنجه نرم میکنه، اما نظر و تحلیل شما رو هم بشنویم که صنعت راه آهن ما به عنوان یک صنعت قدیمی چرا نتونسته با پیشرفت و تکنولوژی های روز دنیا مطابقت داشته باشه و پیش بره و الان شاهد بروز حوادث متعدد در این مسیر هستیم، مسیری که به عنوان یک حمل و نقل سبز هم یاد میشه که متاسفانه گاهی اوقات اتفاقاتی میفته که پشیمون میشیم که بگیم سبزه.
خدمت نرس کنم که من صحبت های عزیزان قبلی رو اساتیدم رو نشنیدم متاسفانه، اما در ارتباط با این موضوعی که می‌فرمایید سه تا شاخصه کلان رو به نظرم قابلیت این رو داره که ما مد نظر قرار بدیم و بررسی بکنیم.
بله.
نکته اول این است که ما در شرایطی که برای حمل و نقل ریلی به عنوان یک دقیق سیستم کارآمد سبز و ذاتاً ایمن می‌توانستیم در سالهای سالیان گذشته برنامه ریزی ها و سیاست گذاری کلانی در حوزه حمل و نقل داشته باشیم متاسفانه اتفاق نیفتاده. تصمیم گیری ها و سیاست گذاری ها در حوزه حمل و نقل متاسفانه تابعی از نگاه های بخشی غیر ملی و متاسفانه متناقض با فرآیند توسعه کلان کشور هست. بخش عمده ای از تصمیمات در حوزه حمل و نقل متاسفانه به شکل بخشی در نهادهای سیاست گذاری از جمله در مجلس و دولت شکل میگیره و قابلیت ها و توانمندی های این زیرساخت عظیم و مهم برای کشور لحاظ نمیشه. شما در نظر داشته باشید در مجموعه کشور تعداد زیادی فرودگاه های غیر کارآمد ساخته شده و همین الان فرودگاه ها بدون استفاده و بلا استفاده باقی مونده، در حالی که میتوانست با همین هزینه ها و سرمایه گذاری ها در اون زیادی سرمایه گذاری بشه و شبکه ریلی کشور رو کاملتر و کارآمدتر بکنه. نصفه دوم که در سالیان اخیر به شدت در ناکارآمدی و عقب ماندگی صنعت ریلی تاثیرگذار بوده بحثای تحریم‌های ظالمانه آمریکا. ما متاسفانه بر اساس شرایطی که ناشی از تحریم اتفاق افتاده عملا امکان نه تنها توسعه جدی در حوزه ناوگان، در حوزه خطوط و در حوزه بهسازی و نوسازی و استقرار نظامات کنترل های الکترونیکی و خطوط رو متاسفانه نتونستیم فراهم بکنیم و اینا ناشی از بخش جدیش ناشی از تحریمایی که در سالیان اخیر داشتیم.
بله.
بحث سوم هم که به نظرم میتونه بریم در این زمینه لحاظ بشه بحث ناکارآمدی که خود ما متاسفانه با دست خودمون ایجاد کردیم با گماشتن افراد و تیم‌های ناکارآمد بدون شناخت ریلی، بدون تجارب ریلی و غیر متخصص در حوزه ریلی در سنوات گذشته. این اتفاق منجر به این شده که نیروهای متخصص و توانمند ریلی از صنعت دور بشن، بعضا در بخش خصوصی، حتی بعضا در بخش‌های غیر از صنعت ریلی مشغول به کار بشن و ما عملا از بخشی از نیروهای کارآمد و متخصص در بدن راهن تخلیه شد.
در کدوم بخش بیشتر داره ضربه میزنه؟
ببینید شما وقتی در مورد ایمنی صحبت میکنید، ایمنی محصول نظامات و ترتیباتی است که متشکل از حوزه کارآمدی و تخصص نیروی انسانی، سیستم ها و مکانیزم هایی است که در حوزه مختلف پیاده میشه و ماشین‌آلات، تجهیزات و مواردی از این
تکنولوژی.
بله. هر کدوم از اینها مختل بشه طبیعتاً توی نتایج کلانی که در حوزه ایمنی انتظار داریم، مثلا حوزه از حمل و نقل ریلی، ممکنه دچار اشکال بشه.
بله بفرمایید.
من می‌خوام این جمله رو عرض بکنم، همه اینها رو کسانی این ترتیبات رو به هم پیوسته و یک پاچه و اینتگریت میکنن که اسمشون میشه نیروی انسانی متخصص. ما تعارف نکنیم، ما امروز با مدیران ارشدی در حوزه ریلی مواجه هستیم که حتی یک روز سابقه ریلی ندارم. من مدیر ارشدی در صنعت ریلی میشناسم که زمان انتصابش میدم من حتی سوار قطار نشدم. خب انتظار داریم این نیروها هر چند تا نیروهای متخصص در حوزه دیگه باشند، طبیعیه که اون کارآمدی
لازم رو نخواهد داشت. بله
بله ندارن و اینها منجر به این میشن که سایر عناصر این شبکه به هم پیوستن درست کار نکنن.
شما دقیقاً آقای مهندس قلی نژاد به موردی اشاره فرمودید که آقای حشمتی در واقع دست گذاشتن و اون تغییر در ساختار مدیریتی اجرایی و فنی شرکت راه آهن و جذب نیروهای متخصص و فنی هست. در کنار موضوعی که شما اشاره فرمودین، جالبه که وزارت راه و شهرسازی به جای اینکه به فکر خانه تکانی در این حوزه باشه و یک ساختار جدید و فنی و تخصصی رو ایجاد کنه، پیش سال گذشته پیشنهاد تشکیل مرکز ملی ایمنی و بررسی سوانه و حوادث حمل و نقل رو مطرح میکنه که در اصل یک مرکزی باشد برای بررسی علل. خب این مرکز تشکیل میشه، علل بررسی میشه، اما وقتی ما اون علت رو رفع نمی کنیم، وجود در واقع کمیته‌ها و مراکز متعددی به این صورت چه فایده خواهد داشت؟ در اصل میتونیم بگیم که دست و پایگیره.
ببینید من خیلی نکته کلیدی رو شما فرمودید و اونم این است که ما به جای اینکه عامل و عنصر اصلی که باید یک کار تخصصی رو انجام بده رو در حقیقت نادیده میگیریم و کنار میذاریم، بعد یک عنصر جدید ایجاد میکنیم که حالا یا به اون نظارت بکنه یا خطاهای اون رو کنترل بکنه. مسئله اینجاست، ما کشورمون شده مدیریت بر اساس عبارتی پیامدهای ناشی از اشتباهاتی که در گذشته انجام میدید. یعنی یک تصمیم رو در یک سازمان، در یک نهاد، در یک صنعت مشخص درست نمیگیریم، تبعاتی بر اساس اون تصمیم نادرست ایجاد میشه و سازمان ها و نهادها و مراکزی در اون درست میکنیم که اون نتیجه نادرست اون تصمیم نادرست رو بیاد درست بکنه. خب چرا ابتدا اون خود صنعت رو، خود اون دقیقت حوزه عملیاتی که تعریف مشخصی داره، ما که راهن رو برای اولین بار تو این کشور درست نکردیم، چه تمام دنیا داره اداره میشه، یک نظامات مشخصی داره، افراد متخصص متجرد در این زمینه، توانمند، نظام‌ها و تکنولوژی‌های مشخص، و اینکه به هر حال شما وقتی یک شبکه ریلی دارید باید برنامه‌ریزی، سیاست‌گذاری، سرمایه‌گذاری مشخص برای اینکه این بروز بشود از نظر تکنولوژی، نوسازی بشود. ما میانگین عمر ناوگانمون امروزه فکر میکنم بالای 30 ساله.
بله 30 ساله.
متوسط هر واگن 30 ساله.
خب اون هم آقای مهندس،
ما
مرحله‌های متعددی وجود داره، از جمله شرایط تحریم که به دلیل شرایط تحریم ما نمیتونیم ناوگان خودمون رو نوسازی کنیم، و البته عوامل متعدد. خب ما چندان فرصتی نداریم برای گفتگو با شما آقای مهندس قلی نژاد، منتها یک موردی که خیلی جالبه و در سطح جهانی اجرا میشه و در کشور ما خطای محض محسوب میشه، استفاده از سیستم های کنترلی هست، سیستم علائم الکتریکی یا سیگنالینگ راه آهن، که اگر خطی این سیستم رو نداشته باشه باید با یک سرعت مطمئنه حرکت کنه، که متاسفانه ظاهرا این در واقع سیستم در برخی از خطوط وجود نداره، اما همچنان اون سرعت مطمئنه لحاظ نمیشه. در این خصوص هم می‌خواستیم نظر شما رو در عرض چند ثانیه.
می‌بینید بخشی از خطوط ما مجهز هم بینید، زمان مدیریت های کشتر پوسید آقایی در راهن این اتفاق افتاد و سیستم بسیار پیشرفته هم هست، با کمک متخصصین داخلی هم مستقر شد و عملیات انجام داد. اتفاقا دستانهی که در خطخان اتفاق افتاد، این سیستم به درستی سیگنال داده بود اما خطای انسانی تصور کرده بود که این نیست و منجر به اون حادثه شد. طبیعی من عرض کردم برای کارآمدی یک سیستم نیروی انسانی متخصص
در کنار هم
برای درست بله تکنولوژی مناسب
بله
سیستم ها و نظامات و مکانیزم هایی که کمک بکنه.
خیلی ممنونیم.
همه اینا به شکلی یک پارچه میاد. امیدواریم که دولت مجلس واقعا
فکری بکنم اهتمام ویژه داشته باشن. سپاسگزاریم و با شما خداحافظی میکنیم آقای مهندس
قلی نژاد. شبتون بخیر. سپاسگزارم.
خداحافظ.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
اذان مغرب به افق تهران از شبکه رادیویی سلامت، مؤذن استاد محمد کاظم محمدزاده.
الله اکبر الله اکبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل
خبر مهمی پرسش و گفتگو میکنند
از خبر بزرگی بیامد که در آن با هم به جدل و اختلاف کلمه برخواستند
چنین نیست که منکران سن داشتن به زودی خواهند
البته به زودی آگاه
الله 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 سبحان الله حمدا لله.
با آرزوی قبولی اطاعات و عبادت های شما شنوندگان گرامی، همچنان از طریق برنامه مخاطب خاص در خدمت شما هستیم. موضوعی که امشب در خدمت شما هستیم بررسی ایمنی حمل و نقل ریلی کشور. خب اشاره داشتیم به این که در دنیا خطوط راه آهن دیجیتالی شده. خب این مطلب جالبی هست و در دل دیجیتالی شدن خطوط راه آهن اتفاقات بسیار خوبی در اصل میفته. این نکته رو هم اضافه کنم که در حوزه در واقع توقف قطار یک تکنولوژی وجود داره تحت عنوان تکنولوژی PTC یا کنترل مثبت قطار. گفته میشه که با استفاده از امواج رادیویی و دیجیتالی، ماهواره‌ای و سیستم‌های ارسال سیگنال ثابت میشه سرعت و مکان دقیق قطار رو مشخص کرد. یعنی اگه راهبر یا راننده قطار نتونه قطار رو اون هم در موقعی که یک مانعی سر راهش هست متوقف کنه و نسبت به اون واکنش نشون بده، با استفاده از این تکنولوژی میشه قطار رو کنترل کرد. در ادامه مخاطب خاص با مهندس ذهبیون صحبت خواهم کرد. ایشون فعال رسانه‌ای و مسئول هفته نامه حمل و نقل هستن. آقای مهندس سلام عرض می‌کنیم، شب شما بخیر باشه.
عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان خاص برنامه شما.
تشکر میکنم از ارتباطتون با برنامه مخاطب خاص. جناب آقای مهندس ذهبیون، هم فعال رسانه‌ای هستی و مدیر مسئول هفته نامه حمل و نقل، هم در جریان وضعیت صنعت ریلی کشور هستیم و هم قطعا مقالات علمی زیادی هم در نشریه شما چاپ میشه و هر زمانی که اتفاقی و حادثه‌ای در خطوط ریلی میفته قطعا پیگیر این اخبار و حوادث هستین. ما تا به این لحظه از برنامه مخاطب خاص نظر و دیدگاه کارشناسان رو که در حوزه‌های مختلف فعالیت میکردن رو شنیدیم، با این سوال و این سوال را مطرح کردیم که از نظر این عزیزان علت عمده ضعف راه آهن کشور ما و یا عللی که منجر میشه که سیستم ایمنی و همینطور ایمنی حمل و نقل ریلی ما کم بشه و کاسته بشه چی هست؟ تحلیل و نظر شما رو هم میشنویم.
خیلی متشکر از وقتی که در اختیار بنده گذاشتید. ببینید، من بسم الله الرحمن الرحیم، من از این زاویه شروع بکنم که ایمنی محصول یک زنجیره است، یعنی یک زنجیره عواملی که به هم باید پیوسته هستند. اینها باید درست، هر کدوم انجام بشه، درست برنامه ریزی بشه، درست ساخته بشه، درست استفاده بشه و تا ایمنی حاصل بشه. ایمنی حاصل تکنولوژی فقط نیست، ایمنی حاصل سرمایه گذاری نیست، ایمنی حاصل، بلکه این سرمایه گذاری اگر هست حتما یه بخش عمده ایش سرمایه گذاری در نیروی انسانیه. من میخوام یه مقداری رو سریع صحبت بکنم. ببینید، ما وقتی میخوام که فرزندی به دنیا بیاریم، بچه دار بشیم، یک فرایندی رو باید رعایت بکنیم. باید کاملا از مراحل قبل از به اصطلاح انعقاد نطفه شروع کنیم تا مراحل نوجوانی، این رو درست خوب و قلو معروف سر جای خودش هر چیزی رو قرار بدیم تا این اتفاق درست بیفته، تا این فرزند درست متولد بشه، تا این فرزند درست روش کنه، تا به اون کارایی لازم برسه. این هم به همین صورت هست. ما توی کشورمون انقلابش صورت گرفت، خب بسیار عالی، خیلی هم خوب. در اون موقع ما به دلایل ضرورت ها انتصاباتی داشتیم که خیلی ها تجربه نداشتن و شروع کردن، ولی در همون بحبوه انقلاب از شهید بهشتی میپرسن که اگر شما خواست همسرت رو بفرستی مسافرت، به یک راننده میدی که وارد متخصصه، حالا ممکنه که مثل تخلفات خاص کوچیکی انجام بده، مثلا فرض کنید لبی تر کنه یا کاری بکنه، یعنی که میدی به یه مؤمنی که خیلی آدمی مؤمنی هست میفرستیدش، خانومتون رو با اون فرد، بچهاتون رو با اون فرد میفرستید بره سفر، ایشون بده شک گفت من میدم دست اون فردی که متخصص هست. تخصص یک حریم هست، تخصص یک ارزش هست. ببینید، سرمایه میگن که از ناامنی فرار میکنه، پول از ناامنی فرار، یک چه گلوله شلیک بشه، یک گوشه جنگ اتفاق بیفته، سرمایه گذاری در اون منطقه تعطیل میشه، میره جای دیگه، میره جایی که امنه. متخصص هم از سیاست فرار میکنه. وقتی که ما تصمیمات سیاسی در میگیریم، وقتی انتصابات ما سیاسی هست، بس فردی که شایسته اون مسئولیت ها نیست یا مراحل رو طی نکرده، به قول معروف دوره ها رو طی نکرده، انتصاب میکنیم، قطعا اون متخصصین فرار میکنن از اون حوزه.
خب الان به نقطه رسیدیم که به قول شما این صنعت در واقع ایمنی نیست، متخصصان هم سر کار نیستن و به قول معروف منجر به این میشه که در نهایت اون فرهنگ ایمنی هم کم بشه. خب الان بعد از این باید چه کنیم؟ پیشنهادتون چیه؟
من میخوام بگم خود حالا فضایی که تو کشور ایجاد میشه به خاطر اینکه اختلاف حقوق هست، تو همین راهنش متخصصی هستش، رئیسی هستش که از آبجاتش داره حقوق کمتر میگیره. خب وقتی چه شرایطی هست، اون مثلا یه قوانینی گذاشتن، یا وقتی که دستورات صادر میشه که برید دزد بگیرید، میگن بخش خصوصی دزده. خب این سیستم، این فرایند، بخش خصوصی و بخش دولتی و بخش‌های مختلف با هم باید هماهنگ عمل کنند. این هماهنگ عمل کردن، اگه قرار باشه که من بخوام برم توی سازمانی بخوام دزد بگیرم و بگم بخش خصوصی فلان هست و حواسم نباشه که این هم باید امنیت شغلیش ایجاد بشه، اون کارمندش هم رعایت نخواهد کرد، اون کارمند منم رعایت نمی‌کنه.
از واژه خصوصی سازی استفاده کردیم و بخش خصوصی، این سوال رو هم می‌خوام مطرح کنم که اگر ما در واقع این صنعت رو بسپاریم به بخش خصوصی، میتونیم امیدوار باشیم به ارتقای ایمنی این صنعت؟
به راحتی من این سوال خیلی سختیه، من به راحتی نمیتونم صحبت کنم. حتما بخش خصوصی باید قابلیت پیدا کنه، رشد کنه. حالا یه مقدار بخش خصوصی ما رشد کرده، ولی متاسفانه چون تصمیمات سلیقه‌ای مدیران ما در انتخاب به اصطلاح فرایندها در واگذاری ببینید، ما قرار هست لوکوموتیو های راه هم قرار بوده مثلا 10 سال پیش همش واگذار شده باشه، هنوز واگذار نشده، هنوز راه هم داره کار سرصد دیگری میکنه. چرا؟ به خاطر اینکه مدیران اونجا یکیشون اومده گفته واگذار میکنه، نفر بعدی گفته نه این کار زوده، یکی گفته نه این کار اشتباهه، یک کار گفته هر چی سلیقه بخواد، یعنی یه برنامه‌ای که تو کشور تصویب میشه که حاصل عقل جمعی کشور حتی به تصویب نوام وزای ولایت هم رسیده، اون هم اجرا نمیشه. خب وقتی قراره که سلیقه ها حاکم باشه، من اسم سلیقه رو میذارم سیاست، من سیاست حاکمه، تخصص حاکم نیست، هیچ به قول معروف چیزی در جای خودش قرار نداره. خب همه چیز باید به هم بیاد، باید کارمند زیر دست منم تخلف بکنه.
آقای مهندس، به نظر شما بازنگری در قانون ایمنی راه ها بتونه به برون رفع از مشکلات فعلی کمک کنه؟
به تنهایی نه، این یه حلقه از زنجیره، باید در کنارش تصمیم مدیران که انتخاب، من نمیخوام بگم مدیران همشون سیاسی انتخاب شدن، نه، ما باید بپذیریم که فقط رئیس جمهورمون، نمایندگان مجلسمون و وزیرمون به دلایل سیاسی انتخاب میشه. رده بعد همه تخصصی است، همه باید بر اساس سابقه کار ببینید بنده دانشجو شریف بودم، یه استادی داشتم خدا رحمتش کنه، ایشون آلمان درسونده بود، میگفتش که اونجا یک فردی که میره توی مثلا یه معدن کار میکنه، باید برید از اون سنگ جمع کردن توی ته معدن تا اون درجه حرارت گرفتن، اینا هر کدوم رو هر هفته یکیشو باید تست کنه، 50 تا کار هست. این باید وقتی مدیر عامل میشه، وقتی گفتن اونجا برق قطع شد، بفهمه که اون ته معدن تنفس چه شکلی خواهد بود، یک درجه حرارت بالا میره تنفس چه خواهد شد، اون چیزی که ته معدن داره کار میکنه. حالا توی حوزه حمل‌ونقل، توی حوزه راه هم باید مدیر ما حس داشته باشه، مدیر ارشد ما، حتی من میخوام بگم که مدیر عامل راه هم باید حس داشته باشه وقتی برق قطع میشه، وقتی یک ساعت دیر میشه، وقتی یه تاخیر اتفاق میفته، وقتی مثلا یک نفر تو قطعات دچار ثانیه میشه، اون باید اینو دیده باشه، باید حداقل
لمس کرده باشه
تا بفهمه که آقا وقتی که حقوق وزن افراد دیر داده میشه، وقتی مطالبات بخش خصوصی دیر داده میشه، وقتی که کارکنان امنیت روانی ندارن، این چه اثراتی میتونه بذاره. یه لحظه قفلت است
بعد
تمام.
خیلی ممنونم از توضیحات شما آقای مهندس ذهبیون در ارتباط با بحث ایمنی حمل و نقل ریلی. خب عوامل زیادی نقش دارن و آنچه که باعث شد که امشب ما در خدمت شما و شنوندگان گرامی باشیم، حادثه اخیری بود در که در یزد اتفاق افتاد، حوالی یزد، خروج قطار مشهد یزد بود از ریل که متاسفانه باعث فوت تعدادی از عزیزان هموطن شد. بحث خیلی علمی هست، میشه ساعت‌ها راجع به این موضوع صحبت کرد که به طور کلی چه کارهایی رو ما میتونیم انجام بدیم که قطار از ریل خارج نشه، و البته در کنار اون بحث‌های سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری که در کنار هم به طور یک حلقه پیوسته میتونه باعث افزایش ایمنی این خط بشه. ممنونیم از شما جناب آقای مهندس، چند ثانیه در خدمتتون هستیم. بله،
ببینید به طور قطع و یقین در این حوادث بزرگ تو راهن همیشه، اصلا ما وقتی از خونه خارج میشیم مواجه با خطر هستیم، تو همه جا خطر وجود داره، همه تلاش ها این هست که خطر رو به حداقل برسونه. در حوادث بزرگ من به جرئت میتونم بگم، جای دیگه هم عرض کردم موضوع که هیچ کسی فرد خاصی رو نمیشه مقصر
دونست،
بیشتر طور خاص قلم داد،
چون تک عاملی نیست،
تک عامل همه مقصر هستن، اما حتما تصمیمات مدیران نقش بسیار بالایی داره.
بله،
بسیار از مدیران من الان مشغول هستن، متخصص هستن، من تک تکشون رو میشناسم، با تک تکشون صحبت کردم، آشنا هستم، ولی متاسفانه یک وقفه، یک تغییری وقتی تو سیستم اتفاق میفته. ببینید ما در طول 43 سال گذشته هر 3 سال یک بار مدیر عامل راهن عوض کردیم. خب شما فکر کنید یک نفر 30 سال توی راهن داره کار میکنه، توی 30 سال که کار کرده حداقل یک چیزی حدود مثلا 10 تا مدیر عامل دیده،
تجربه ای که اندوخته. خیلی ممنونم آقای مهندس، چون فرصت ما
تجربه ها قابل استفاده
هست. بله، خیلی ممنونیم از شما و از تمام کارشناسانی که در برنامه امشب مخاطب خاص حضور داشتن. قطعا ارتقاء خطوط حمل و نقل ریلی کشور ما نیاز به بررسی ابعاد متعدد و زوایای مختلفی داره. درود بر شما و خدا نگهدارتون. شنوندگان گرامی، به پایان مخاطب خاص 28 خرداد 1401 رسیدیم. شب بخیر.